بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد هفتم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 286، حضرت خا خ یا خا. 1. حرف خ به دلیل نقطه زبرش عرصه ظهورات محسوس است و حتی خلایق عالم ملکوت هم امکان ظهور در عالم عرض برای برخی انسانها را دارند. 2. خداوند به واسطه حرف خ اسماء و صفاتش را محسوس و عینی می سازد و این به واسطه خفض الهی و اسم خافض است که تجلیاتش را در اسم خالق در درک اسفل پایین آورده است و ارضی و مادی و طبیعی نموده است. 3. خداوند به واسطه یه حرف خ است که در عالم هستی دارای خد و خال گشته و رخ نموده است و بر اهلش مشهود می آید و از همین حرف است که خدا شده است، یعنی صاحب خد، و به همین واسطه است که جهان هستی را خلیفه صفات و انسان را خلیفه ذاتش نموده است و خلقت خود را عین خلفت ساخته است و اراده و اسماء و صفات و ذاتش را به عدم و مخالف خودش سپرده است و مخالف خود را خلیفه خود نموده است. این از جادو و قدرت حیرت آور حرف خ است. خلقت، خلفت و خفض. 4. منظور از خلقت خلقی که مشغول حیات می باشند نیست، بلکه واقعی آفرینش جدید است، وگرنه خداوند در حیات طبیعی موجودات زنده از چشم و هوش بشری پنهان است، ولی آنگاه که خلق جدیدی در باطن این حیات رخ می دهد خداوند هم شناخته می شود و رخ می نماید. به همین دلیل خداوند در اسم خالق در حیات دنیا شناخته نمی شود، بلکه در اسم خلاق شناخته می گردد که عامل خلق جدید است، زیرا خلق قدیم قلمرو به دهریت بشر است. 5. حروف بی نقطه عناصر مفاهیم و معانی و علم و حکمت و روح هستند، ولی حروف نقطه دار عوامل محسوسات و مادیات می باشند و ادراک محسوس و مادی، به استثنای ب و ج که نقطشان در زیرشان است. 6. باید دانست که حروف شناسی عرفانی عرصه لطیف ترین و چند بعدی ترین و استقراقی ترین مفاهیم هستند و نیز دیالکتیکی ترین. فصل 287، حضرت تقوا، باز داشتن، وقی، واق، مبقی، اوقیل، واقین. یا واق یا وقی. 1. واق به معنای باز دارنده از مصدر وقا و ریشه لغت تقوا است. پس واق به عنوان یکی از اسمای الهی به معنای تقوا بخش است. پروردگارا ایشان را از گناهان بازدار. سوره غافر. جز خدا هیچ یاور و بازدارنده ای نخواهی یافت. سوره رعد. 2. تقوا کلمه ای حیرت آور است، زیرا در کاربرد انواع مشتقاتش مصدر ثابتش فقط حرف قاف است. تقی، نقی، قنا، واق و غیره. در اینجا به راز دیگری از حرف قاف می رسیم که حرف تقوا می باشد، به معنای از خود گذشتن و در وسوسه ها خود را باز داشتن و مصون داشتن. در حقیقت کسی که خودش را در قبال خوشی ها و وسوسه های نفسانی نگه دارد، خداوند او را در قبال عذاب ها و آتش دوزخ نگاه می دارد. و قنا عذاب النار. سوره بقره. 3. خداوند در نفس آدمی هم قدرت تقوا نهاده و هم بی تقوایی، و تقوا و ناپاکی را در نفس او الهام کرد. سوره شمس. پس انسان قادر است که در قبال هر دو راهی انتخاب کند، و تقوا قدرت بازدارندگی و مهار نفس و از خود گذشتن است، و بی تقوایی هم امکان رها شدگی در قبال ناپاکی ها و فسق و فجور است، و این دو اراده است، اراده و اراده ضد اراده. زیرا نفس اماره و غریزی بشر طبعا به سوی فسق و فجور و بلهوسی میل دارد، و این اراده طبیعی و حیوانی اوست. پس تقوا به مثابه اراده ضد اراده است، ولذا ما آن را از خود گذشتن می‌خوانیم که برخی این بیان را در تعریف تقوا نمی‌پسندند، زیرا منظور ما از من و خودیت دهری عدمی را در نمی‌یابند. پس این از خودگذشتگی به معنای گذشتن از عدم است. 4. پس طبق آیه مذکور در سوره شمس، خداوند به آدمی هم اراده غریزی و طبیعی داده که در همه امور میل به شهوت و حرص و فسق و حسد و زیاده خواهی دارد، و همچنین اراده به ضد این اراده را اعطا نموده است، و این دیالکتیک اراده بشر است، اراده و ضد اراده، و این ضد اراده خود حضرت وقی و واقع است. پس خداوند نیز متقی است، ولذا متقین را دوست می دارد. قرآن. 5. این اراده و ضد اراده در بشر حاکم است که رویا رویی خیر و شر و تقوا و فسق می باشد، و از خودگذشتگی که همان خودپرستی است، یعنی پیروی از ضد اراده خیشتن، زیرا خدا ضد اراده بشر است، و اصلا بشر مخلوق ضد اراده خداوند است، اراده او بر علیه عدمیت امایی خود. پس خداوند نیز متقی است، و جهان هستی جمال تقوای الهی است، ولذا تقوا همان اخلاق الله است که انسان باید به واسطه اش خلق شود. 6. پس خداوند ضد اراده خودش هم می باشد؟ یعنی خداوند نسبت به خودش هم متقی است و خود را باز می دارد؟ ولذا راه هدایت و خلافت او راه تبعیت از اخلاق الله و تخلق او بخلاق الله است. پس تقوا که محور دین اوست بایستی شامل خود ایشان هم باشد، یعنی ایشان نسبت به خود هم بایستی متقی و ضد اراده خود باشد. این همان امری است که ابلیس آن را برنتافت و کافر شد، زیرا تا به تحمل تقوای الهی را نداشت که آدم را خلیفه خود نمود و از خود گذشت. 7. یعنی جهان هستی صورت تقوای الهی و جمال تقی است، یعنی مظهر اراده او نیست، بلکه مظهر ضد اراده خداوند است. و اما این ضد اراده خداوند اینک عین اراده او شده است، و این نیز بیان محسوس تری از الله است، و این ذات ازلی دیالکتیک و توحید ال و لا می باشد. 8. زیرا جهان آفرینش حاصل انکار و نفی و نبرد او بر علیه اراده امایی و عدمی خود اوست. رابطه اراده و ضد اراده عین رابطه لا و اله است، نکره و معرفه، بود و نبود، زیرا او با این نبرد با اراده عدمی خودش خودش را غیر نمود و در غیر رخ داد، ولذا جهان هستی مظهر این غیریت او و ضدیت او با خودش می باشد، ولذا جهان هستی در بد و آفرینش با یک انفجار بزرگ و آتشین آغاز شد که بیان ظهور ضد اراده خداست به اراده او. در این معنا هر قدر بیندیشی کم است. نو. منتها از آنجا که این ضد اراده او هم از اراده خود او بوده، جهان هستی تماماً تسلیم مطلق اراده اوست. بلذا ال و لا یکی شده و پرستش حاصل آمده است که در حرف ه تجسم یافته و کلمه الله تعین و معنا یافته است. ده، پس خداوند نیز متقی مطلق است و مظهر تقوای کامل و ذاتی است، زیرا صفاتش را به جهان و ذاتش را به انسان داده است و در جهان و انسان رخ نموده است. پس این ضد اراده خدا در جهان مظهر جمال اراده او شده است و این راز تقواست. 11. در تاریخ معرفت دینی هرگز امر تقوا بدین گونه تعریف و توصیف نشده بوده است. در این معنا بمان تا حکمت وحدت وجود را تا قلب شریعت هم دریابی، تا بدانی که وحدت وجود جز از روش تقوای الهی ممکن نمی آید و آنان که این مکتب عالی و جاودانی الهی را از راه بی تقوایی طی می کنند پیروان ابلیس هستند. فصل 288، حضرت کراهت، کاره، مکره، خیر الکارهون، اکره المکرهین، یا کرهان، یا خیر الکارهین. 1. یکی از علتی که بسیاری از علما برخی افعال و صفات الهی را که خود قرآن کریم به ایشان نسبت داده مورد انکار قرار می‌دهند، قیاس به نفس است. هرچند که به هر حال برای درک این اسما چاره‌ای جز قیاس به نفس نداریم، وگرنه مجبوریم که همه اسمای الهی را وانهیم و یا آنها را تبدیل به ورد کنیم و نه ذکر. ولی اگر در این قیاس به نفس بشری خود تسبیح و تنزیه را از یاد نبریم و تکبیر و تعالی پیش سازیم، دوچار شرک نمی شویم. مثلا وقتی که سخن از کراهت الهی و یا غضب و نفرت و مکر و استهزای خداوند نسبت به کافران است، باید در آن واحد بدانیم که این صفات الهی از خیر ایشان است. خیر نه فقط به معنای نیکی و مصلحت برای بنده، بلکه به معنای اختیار خداوند در این صفات می باشد. به این معنا که مثلا غضب و یا اکراه ایشان یک صفت جبری نیست که همچون آدمیان بر حضرتشان مستولی گردد و آنگاه از سر جبر غضب یا نفرت به انتقام بپردازد. فرضا این نوع صفات همواره با خیر است. خیر الماکرین، خیر المنتقمین، خیر الکارهین، و این همان امر تسبیح و تنزیه است. پس تسبیح و تنزیه الهی یک علم است که از معرفت رب حاصل می شود که اتفاقا حاصل معرفت نفس است. مثلا ما خشمگین می شویم و خداوند هم خشمگین می شود، ولی نه علت خشم الهی همچون علت خشم ماست و نه ماهیت خشم و نه حاصل خشم. 2. حتی صفات به ظاهر حسن هم مشمول تسبیح و تنزیه می شود، مثل رحمت و کرامت و عفو. ولذا در قرآن کریم شاهد بر لفظ خیر و راهمین هستیم که معنای خیر در وجه الهی همان اختیار است، یعنی رحمت الهی همچون ترحم بشری از سر رو در بایستی و درگیری عاطفی نیست. همانطور که بارها گفته ایم، مستمرن باید این حقیقت تسبیحی را به خود متذکر شویم که آدمی از همه اسما و صفات الهی آنقدر دارد که بداند از آن هیچ ندارد، و این یک حقیقت بس لطیف و عارفانه و از سر حکمت الهی است و نه یک مصلحت. وگرنه صفت پرستی بشر موجب شرکش به خداوند نمی شد. چون خداوند که نسبت به بشر بخیل نیست که اگر صفتی داشته باشد آن را ادعا کند، هرچند که شباهتی به خداوند یابد. حقیقت این است که انسان مظهر ذات احدی و خویی خداست که لای مطلق است و نه مظهر صفات او. با دانستن این حقیقت تسبیح ممکن می شود و هیچ شرک و تشبیهی هم رخ نمی دهد و مجبور به تعطیل کردن معرفت رب هم نمی شویم. 3. خداوند از اعمالشان کراهت داشت، پس به آنها گفته شد تا با عافیت طلبان در خانه بمانند و به جهاد نروند. سوره توبه. در همین آیه شاهدیم که کراهت و بیزاری خداوند از مؤمنان عافیت طلب و فرصت طلب برای این جماعت به ظاهر خیری به همراه دارد و آن معافیت از جهاد کردن و قتال در راه خداست و آنها را به حال خودشان وانهاده است و در نقطه مقابل مجاهدین را از فضایل ویژه اش برخوردار کرده است. و از همه مهمتر این که خداوند اراده کرده که نورش را عالمگیر کند و دینش را بر همه ادیان عالم مسلط نماید، هرچند که کافران و مشرکان را خوش نیاید. قرآن. پس کراهت الهی از کافران و مشرکان و مؤمنان فرصت طلب و منافقین است که مؤمنان مخلص را به انواع فضایل و گشایش می رساند تا دشمنانشان را هم دچار کراهت و ناخوشی سازد. پس کراهت و غضب و مکر خداوند نسبت به مشرکان و منافقان این گونه است که آنها را به کراهت و غضب و مکر خودشان مبتلا می سازد. پس خداوند در ذاتش نه خشمگین می شود، نه عصبانی و رنجور می گردد، زیرا ذاتش از حیث هر صفتی لا متناهی است و خشم و رنجوری حاصل محدودیت و انقباض و حصر و ناچاری و ناتوانی است و خداوند هرچه خواهد به آنی می کند. پس در میابین که صفات الهی هیچ شباهتی به صفات بشری ندارند، حتی صفات مثبتی مثل رحمت و عزت و قدرت و شادی. 4. همه صفات مثبت و منفی در بشر حاصل محدودیت او در قدرت و امکان حیات و هستی در دنیاست که چون اندک انبساطی حاصل شود شاد می شود و اندکی حسر هم موجب ناراحتی می گردد. ولی آیا شادی و خشم خداوندی که قادر مطلق و جاودانه و سلطش بی کرانه و بی حد است چگونه و از چه بابتی می تواند باشد؟ 5. اساس صفات بشری نفسانی است که حاصل محدودیت حیات و هستی اوست و قبض و بسط امکانات حیاتی موجب بروز انواع صفات در وی می شود. سلامت، بیماری، شادی، غم، خشم، نفرت و محبت. برای کسی را که از هر حیث بی حد است، این صفات در وی بی‌معناست. انسان هم اگر بتواند با خود و زندگی و دیگران هر چه خواهد کند، همه انواع صفات متناقض خود را از دست می دهد و بی صفت می شود. زیرا همه صفات متناقض هستند و تناقض حاصل محدودیت وجود است و خدا بی حد است. چون احد و صمد و سرمد است. 6. ولی آیا این همه اسمای الهی که بیانگر انواع صفات هستند از کجا و به چه معنایی می باشند؟ خشم و رضا، اجر و جزا، محبت و لعنت، آتیه و مؤاخذه. از جمله صفات الهی هستند که جملگی در رابطه با خلقش به خصوص آدم بارز می شود. از رابطه بین احد و حد پدید می آید. رابطه بین موجودی که قادر مطلق است و موجودی که در غایت محدودیت و انحطاط زیست می کند و از رابطه بین باقی و فانی این همه صفات برمی خیزد. رابطه بین خالق و مخلوق. 7. پس خداوند از صفاتش بی‌نیاز است و مبراست ذاتاً. از این منظر بهتر میتوان راز تسبیح صفات الهی را درک نمود و اینکه چرا پرستش خدا از طریق صفاتش عین شرک است، زیرا خداوند حتی از آفرینش بی نیاز است و ما بقیه صفات الهی جملگی ناشی از امر خلقت است. 8. حال باید گفت که همه صفات الهی برای انسان است و معطوف به انسان، زیرا انسان مقصود آفرینش است و خداوند خودش را انسانی ساخته و معرفی کرده است. این است که انسان را هم از اسمای الهی معرفی کرده ایم. 9. پس همه صفات الهی از انسانیت خداوند است و الهیت انسان در این معنا تا ابد بمان. 10. پس باید دانست که همه صفات الهی حاصل معیت خدا با انسان و خلافت الهی در انسان است. بلذا برای درک صفات الهی راهی جز معرفت نفس انسانی نیست. یعنی هر صفتی دو وجه دارد، خالق و مخلوق. 11. ولی کار انسان این است که این صفات را از طریق معرفت دریابد و سپس از خود و خدایش تنزیه و تسبیح کند تا خلافت ذات رخ نماید و مقام توحید انسان خدا. 12. به بیان دیگر آنچه که موجب شرک فکری و عقیدتی و عملی بشر شده است، فقدان معرفت درباره صفات الهی در خیشتن بشری است و فقدان تسبیح و تنزیه صفات، و این کتاب چنین امر واجبی را میسر نموده است به فضل الهی. فصل 289، حضرت تعلل، شایستگی و بایستگی. آل مؤل، ال مؤلل، اعلل مؤللین. یا ال یا مؤلل. 1. اگر طلب مغفرت کنند شاید که خدا آنها را مورد رحمتش قرار دهد. سوره نمل. قبلا در فصل عصا درباره شاید الهی سخن گفته ایم، ولی در اینجا سخن از شاید دیگری است، از منشأ اسم علی، زیرا لعلکم به لحاظ معنای لغوی به این معناست که اگر علتش برای شما مهیا شود، که در این صورت فردی مورد رحمت خدا قرار می گیرد و گناهانش عفو می گردد، یعنی مورد شفاعت قرار می گیرد. و می دانیم که در قرآن کریم شفاعت الهی سراسر محول به اسم العلی است، چرا که قبلا تحت عنوان اسم علی نشان داده ایم که این اسم محل ظهور آفرینش است، یعنی علی علت خلق است. همانطور که علی و علت هر دو از یک مصدر هستند، یعنی ال. 2. پس لعلکم که در همه ترجمه ها به معنای شاید خدا بخواهد است، در حقیقت این معنای تعلل الهی می باشد که آیا بنده ای که طلب مغفرت نموده با هیچ امام و انسان عربی پیوندی دارد یا نه، که مورد شفاعتش قرار گیرد. یعنی این لعلکم تعلل خدا تماما معطوف به ال است که علت آفرینش و منشأ شفاعت الهی است، یعنی علی و ابلیین. 3. در حالی که در عصا الله دیدیم که این شاید الهی مشروط به توبه ای خالصانه و اصلاح عمل در بنده است، ولی این تعلل الهی برخواسته از قلم روبه علی الله است و تعین و موجودیت علی الله کسی جز علی و ابلیه نیستند که همه متوکلین علی الله متصل به ولایت علی می باشند، چرا که علی همان وکیل و دلیل و شفیع و هادی مؤمنان است که همه امامان عصرها علیین هستند و خود خداوند نیز حفاظت و وکالت مؤمنان را از خودش برداشته و به امامش محول نموده است که خیری جز در بقیت الله نیست اگر به راستی مؤمن باشید و مرا زین پس بر شما هیچ حراستی نیست. سوره هود 4. یعنی علی علیه السلام و علیین به مثابه علت خدا در امر شفاعت و رحمت هستند و این همان معنای لعلکم می باشد. فصل 290 حضرت زال ز یا زال 1. حرف ز تعبیر شده ی حرف د است، همانطور که دال تعبیرگر زال می باشد. حرف د دلیل خلق است به سوی پروردگارشان و حرف زال هم زهبه و مذهب و روش عینی و عملی این دلالت و هدایت است به دو صورت مهری و قهری، جبری و اختیاری، دوزخی و بهشتی. ولی از آنجا که آدمی مظهر روح الهی حق در درک اسفل است، پس آنچه که بر حیات کلی او حاکم است ذلت است که از حرف زال است و زل، و بایستی بر این ذلت خود در درک اسفل صبور باشد که اگر باشد ذات فضل و رحمت خدا بر او رخ می نماید و ذوالفضل و رحمت به سویش می آید و ذل الهی تبدیل به زو می شود که مظهر ذات است و این زو از وجود هویت الهی یعنی امامانش رخ می نماید از برای مؤمنان، که کمال این زوی الهی از جلالش آشکار می شود که ذل جلال بل اکرام است و آن دیدار تجلی پروردگار است. 2. پس می بینیم که تعبیر د در ز که تعبیر دلالت الهی بر خلق است در دو جلوه ذل و زو بر کافران و مؤمنان رخ می نماید و ذهب الهی در دو صورت مذهب جبر و اختیار خود نمایی می کند که دو مذهب کفر و ایمان است، که مذهب پرستش خدا از راه دور و از نزدیک است، خدای آسمانی و ماورایی و خدای زمینی و امامی. 3. زل، ذات، زو و ذهب کلیدهای درک اسرار حضرت زال در این مقاله است که در آن تأمل کنید تا رازش را عیان دریابید. 4. و اما شاهراه ورود به زوی الهی در ذوالفضل و رحمت و جلال و ذوالعرش که تماماً مظاهر رحمت مطلقه و تجلی علوی اوست همان ذکر است و او ذاکر همه بندگان است و همه آنها را به یادشان می آورد به شرط آنکه آنها هم او را به یاد آورند، و در این یاد و ذکر متقابل است که عرش جلال و فضل و رحمتش که امامان هستند روی می نمایند. 5. پس هر که به ذکر زالش روی کند از ذلتش در امان ماند. 6. پس ز نور تعین ده است و ده هم نور تعبیل ز، زیرا قبلا دانستیم که تعبیل و تعین دو بچه علم تعبیل است که رابطه ای دیالکتیکی دارند و همه حروف نقطه دار در زبرشان هم قلم رو به تعین حروف بی نقطه هستند و همه حروف بی نقطه هم تعبیلگر حروف نقطه دارند، تعبیرگران و تعبیل شدگان. پس نیمی از حروف باطن نیمی دیگرند. پس حروف الف با هم دو دستند، ظاهری و باطنی، باطنگرا و ظاهرگرا. فصل 291 حضرت زا ز یا زا 1. راه که ربوبیت و روح و رحمت و رشد و رفعت و رجعت پروردگار را حمل می کند در زا رخ می نماید و تعبیل و تعین می یابد در اسم زینت و زیاد و زارع و زاغ که تماماً عرصه ی حیات دنیوی بشر است و ذکرشان رفته است در دو بچه زاغ و زیاد که همان قبض و بسته است. دو، برای آنچه که آدمی را به زراعت و زیاد و زینت پاک حیات سوق می دهد و به بست و رعفت و رحمتش می رساند امر تزکیه نفس است از اسم زکی. سه، خداوند زارع خلق است و بر زرعش زیاده می کند هر دم و آن را زیبا و تزئین می کند از رعفت و رحمتش تا آدمی خود را برای او تزکیه کند به یاری اسم زکی. چهار، و آنکه اهل تزکیه نفس نباشد به زیغ و تنگی و انحراف دچار می شود و زندگی و روحش قبض و سیاه و سنگ می شود. پنج، ر و ز به مثابه باطن و ظاهر یک دیگرند و تعبیرگر و تعین بخش هم دیگر، زیرا ز نقطه ازل رحمت و رفعت و ربوبیت و روح حق را از ر استخراج می کند و این از نقطه بالای سر ز می باشد. ز زینت روح ر است. فصل 292، حضرت شین. ش یا شین. یک، شین نیز قلمرو به ظهور تأویلات سین است و دانستیم که سین قلمرو به سلام و سبی و سمو و سرگشایی حق است از وجود جمال سین که کمالش رسول خاتم محمد مصطفی می باشد که قلمرو به اشد سرعت رحمت و قیامت است و ساعت، و شین ظهور تأویلات حق سین در حیات است از اسمایی همچون شکور، شفیع، شافی، شاهد، شدید، شیطان و شی، و نیز به صورت شارع و یا شقی رخ می نماید که جلوه قبض و بست ظهور سین است. دو، شین یا شه پر نقطه ترین حرف الفباست در زیر و زبر و اندرون اسمش، پس تعبیر شده ترین حروف است و تعبیر کننده ترین حرف به قدرت سین در قلم رو به کلمات و صفات و موجودات، بلذا شهودی ترین و محسوس ترین صفات الهی در حیات بشری از مصدر شین حادث می گردد از اسمای شکور، شاهد، شهید، شفیع، شافی، شاکل و منشی و شدید، و نیز از وجود شیطان و شقاوت و شح الهی یعنی غضب. سه، پس غایت رحمت و غضب و هدایت و زلالت به واسطه ی حرف شین در کلمات و صفات بارز می گردد و کافی است که اسمای الهی که با این حرف آغاز می شوند مورد تأمل قرار گیرند، زیرا هم شفیع الهی که امامان هستند از این حرف رخ می دهند و هم شیطان که خصم انسان است و مظهر شخ و شقاوت است. چهار، حرف شه مظهر و مصدر شی و شکل است و همه صفات و اسما به واسطه این حرف به صورت و اشکال مجسم و فعال می شوند، پس شین تعینه سین است. فصل 293، حضرت سا. سه، یا سا. یک، درک اسرار حروف به مثابه درک ذات علم تعبیل است که دو بچه قدیم و جدید دارد که ما آن را تعبیل و تأخیر یا تعین نامیده ایم که رابطه دیالکتیکی این دو بچه را نیز نشان دادیم، از این منظر حروف بی نقطه مهد تعبیر هستند و حروف نقطه دار به خصوص آنان که بر بالایشان نقطه دارند مهد تأخیر و تعین می باشند که حرف سا از این جمله است که تعین بخش با می باشد و تکمیل کننده تا که دو اسم مشهور الهی یعنی اثبات و سباب آشکار کننده حقیقت تعینیه حرف سه می باشند، زیرا خداوند از طریق اثبات سایر اسما و حقایق باطن آنها را در طبیعت زندگی بشری آشکار می کند و نیز به واسطه اسم سباب پاداش همه امیال و اعمال انسان را در دنیا و آخرت برایش نقد می کند. دو، بنابراین حرف سه فقط یک لفظ محض نیست که برابر با سین و صاد باشد که تفاوت این حروف را تا کنون درک نموده ایم. در حالی که سین و صاد تعویل گرند ولی سه تعویل شونده یا عینیت بخش می باشد و ثمره کاربردی و محسوس امیال و اعمال بشری را به وی می چشاند در دنیا و آخرت. سه، مؤثر و مثمر نیز از اسماء الهی هستند که در قلمرو فرهنگ هم بیانگر خواص محسوس و آشکار شده می باشند. فصل 294، حضرت سباب، سباب، مصیب، اسباب المصیبین، یا سباب یا مصیب. یک، مصیب به معنای سباب دهنده با اسم مجیر و مجزی قرابت دارد و تفاوتش در این است که سباب به معنای پاداش مجاهدت ها و رنج هایی است که اهل ایمان در دین و برای رضای خدا متحمل می شوند، در صورتی که اجر و جزا مربوط به کلیه امیال و اعمال بشری است. آنان که هجرت کرده اند و یا از دیارشان به خاطر ایمانشان بیرون رانده شدند و آزار گردیدند در راه من و پیکار کردند و یا کشته شدند، از همه گناهانشان در می گذریم و آنها را در بهشت های جاوید داخل می کنیم و این ثوابی از دست خداست که خدا بهترین ثواب دهنده است. سوره آل عمران. دو، و برخی از سبابهای الهی حتی ظاهری منفی دارند که جز اهل معرفت نفس حقش را در نمی‌یابد، مثل انواع امتحانات و بلایایی که بر مؤمنین نازل می‌شود که به مثابه سباب عبادات و طاعات آنهاست. آنان که در میدان جهاد به همراه رسول پیکار می کردند، پس خداوند به واسطه غمی که به آنان داد آنها را ثوابی نموده تا اندوه آنچه را که از دست داده نخورند. سوره آل عمران. که این غم الهی پذیرش شکست در جنگ را بر آنان آسان می سازد و بلکه قلوبشان را محزون و تسکیه می نماید. آنان که با رسول بیعت کردند، خداوند آرامشی را بر دلهایشان نازل کرد و ایشان را به فتحی بسیار نزدیک ثواب بخشید. سوره فتح. سه، این گونه است که خداوند مؤمنانش را از درخواست پاداش ها و جبران های صرفا دنیوی به سوی ثواب اخروی می خواند که هم ثوابی باطنی است، همچون آرامش و عزت و محبت و هم پاداشی برای پس از مرگ، چرا که آخرت در فرهنگ قرآنی به معنای جهان نامرئی و روحانی است و نه صرفا حیات بعد از مرگ. هر که ثواب دنیا خواهد بداند که ثواب دنیا و آخرت فقط در نزد خداست. سوره نساء. که در اینجا معنای در نزد خدا یا عند الله دقیقاً قلمرو فطرت و ذات انسان است و این نزدیکترین حد انسان با خداوند است. به همین دلیل می فرماید هر که در این دنیا در عذاب است، عذاب آخرتش بسیار شدیدتر است و هر که در این دنیا در رحمت است، رحمت اخروی بسیار برتر است. که این معنای دو جانبه جز در رابطه بین حیات باطنی و حیات ظاهری قابل درک نیست، که حیات باطنی و روحانی همان آخرت است که البته پس از مرگ به جمال رخ می نماید، هم عذابش و هم رحمتش. زیرا آخرت از مصدر آخر به معنای اخیر و جدید نیز می باشد، همچنین به معنای دیگری است، یعنی آن دیگر وجه وجود که همان حیات نهان دل و روح انسان است. در حقیقت آدمی برای اینکه جهان پس از مرگش را ارزیابی کند کافی است که به کیفیت حیات باطنی خود رجوع نماید که نزدیکترین حد آخرت است و بدین گونه ثواب الهی را در آخرین وضعیت زندگانیش ارزیابی می کند به واسطه حضور رحمت، لطافت، محبت، امنیت، عزت و ایمان دلش و یا شقاوت و وحشت و ناامنی و ذلت و پریشانی دلش، یعنی اندالله که حریم ثواب الهی در بشر است، همان دل و وجدان است که سمت اخروی جان است، که حرف سه در قلم رویش نقد و حی و فعال و مثمر ثمر می شود و موجب غنای جان می گردد. فصل 295، حضرت سیاق، روش و رانش، سائق، مسوق، خیر السائقین، اسوق المسوقین. یا سائق، یک، سائق یا مسوق از مصدر سوق به معنای سوق دهنده و راننده از دیگر اسماء الهی است. برای هر نفسی سائق و شاهدی است. سوره قاف. این خداست که ابرها را به سوی شهرهای مرده سوق می‌دهد تا آن را زنده سازد. سوره فاطر. آیا ندیدید که ما آب را به سوی زمین‌های خشک سوق می‌دهیم و زراعت را می‌رویانیم؟ سوره سجده. از این آیات در میابیم که هر حرکت و جنبشی در جهان همه از سوی خداست و جز خدا نه جنبشی است و نه جنبنده ای و نه جنباننده و حرکتی است، نه محرکی و نه حرکت کننده ای. همانطور که می‌فرماید هر چیزی را راننده ای است که آن چیز را به هر جایی می‌راند، آب را، ابر را و هر انسوجنی را. دو، همانطور که در فصل زراعت دیدیم که زراعت کننده ای هم جز خداوند نیست و در این آیه از سوره سجده شاهدیم آن کس که آب را نیز به سوی مزارع می کشاند و آبیاری می کند خداوند است. سه، اگر هر سوقی از اوست پس هر شوقی نیز از اوست، زیرا هیچ سوقی بدون شوق نشاید، پس مشبق نیز هموست. پس اگر در امر حقی در دل خیش شوقی نمیابیم که به حرکت هاییم، از چه کسی جزو میتوانیم طلب شوق کنیم؟ پس به جای توسل به داروهای محرک و فرمولهای کذایی روانکاوانه و مشاورین بازاری، بهتر است که به او رجوع کنیم و از او شوق زندگی و حق طلبی را طلب کنیم تا به سویش سوق داده شویم. چهار، یکی از آموزه‌های این کتاب آن است که به راستی باور کنیم که هیچ انگیزه و فعلی در بشر نیست که از اون نباشد، حتی خوردن و خوابیدن و خندیدن و گریستن. بنابراین می آموزیم که در هر فعل و انفعالی درونی و برونی از خیشتن و عالم و آدمیان به جستجوی درک حضور او باشیم، چرا که مقصود از حیات و هستی انسان جز معرفی و شناخت خدا نیست که منجر به شناختن و یافتن وجود خودمان می شود. و هرگاه که مواجه با بحران و عذاب و مصیبت و فاجعه ای شدیم، فوراً بایستی به خداییم که او را در رحمتش نشناختیم. اینک از درب غضبش بر ما وارد شده است تا دریابیمش، تا خودمان را از هلاکت برهانیم. یعنی وحدت وجود شاهراه نجات انسان است، زیرا آدمی نجاتی جز شناخت خدا ندارد. ولذا همه جنایات و فجایع این دوران در یک کلام حاصل غفلت انسان از خداست که موجب خود فراموشی انسان و جنونش گردیده است. پس این همه فجایع و بحرانها و جنگ ها نیز آخرین راهی است که خداوند برای به خود آمدن من پیش روی من گذاشته است، که اگر به خود نیاییم زان پس دوران هلاکت است. 5. پس وحدت وجود به این معناست که انسان در هر حالی و در هر کجا و در هر کاری میتواند خدایش را بیابد و به او بپیوندد تا رستگار شود. پس وحدت وجود کوتاه ترین راه نجات است، یعنی آنی ترین روش نجات، زیرا او حال همه احوالات ماست و قال همه اقوال ماست و فعل همه افعال ماست و فاعل همه کردار ماست و نیز مفعول و مشهود همه غایت ها. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. 6. پس هر شوق و سوقی از اوست و مشوق و مسبق اوست، و به میزانی که در دوزخ و ظلمات هم او را در میابیم تبدیل به بهشت و روشنایی می شود. 7. و صراط المستقیم و کوتاه ترین و سریع ترین سوق و سوی او همان عرفان نفس است، و سائق این وادی در عالم عرض هم عارفان واصل هستند به مدار وجوده امام.